بله، ولی در این وسایل های مصحح شاید اونجا هم اشتباه نسخه باشد، ولی این روایت سوم باب 40 محمد بن مضارب است. مرمای خوی اینها تشتراشون اینه که محمد بن مضارب است نه محمد بن مصادف، و اون که مجهول است محمد بن مصادف است نه محمد بن مضارب. اینو تو تقریراتشون دارن، ولی در اون مفیدش، تو اون مفیدشون که خلاصه رجالشون هست، میفرمان هم محمد ابن مضارب مجهول است هم محمد ابن مصادف مجهول است. بله بله، غرض من است که خود مرحوم آقای خویی که محمد ابن مضارب را در کتاب فقهیشون توصیف میکنن، در کتاب رجالی میگن مجهول است. مشکل اینه که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در فقهشون میفرمان به این که این روایت جواز مشکلی ندارد، برای این که اونی که در سند هست محمد ابن مضارب است نه محمد ابن مصادف. گرچه محمد ابن مصادف مجهول است، ولی محمد ابن مضارب ثقه است، لکن در رجالشون هر دو را مجهول می دانند. این مفید که خلاصه اون رجالشون هست، هر دو را مجهول می دانند. بله، مرحوم مام قانی در سیدنده این است که محمد ابن مضارب را توثیق کنند، ولی خب هنوز که ثابت نشده. آن غرض منظور این که این بزرگان از او به عنوان ثقه یاد نشدند، لکه مرحوم های خویی که مدعی ایشون موثقن و محمد ابن مضارب با محمد ابن مصادف اشتباه شده است و دیگران که این روایت جواز را معتبر نمی دانند لجهل راوی بین محمد ابن مضارب و محمد ابن مصادف خلط کرده ام، خود ایشون که در فقه می فرماین محمد ابن مضارب ثقه است گرچه محمد ابن مصادف ثقه نیست، در رجال هر دو را مجهول می داند. بله، اگر هم متقدم باشد حق با رجال است، چون ایشون در فقه که اون کار رجالی رو نمی کنن، در رجال که ممحضه است، کتاب خاص فنی اون مقدم است، چه مؤخر زمانن مقدم باشد چه زمانن مؤخر. بله بله، بله، ولی منظورانه که ایشون در فقه میفرماید به این که این روایت سوم که مرحوم کلینی فقط همین روایت نقل کرده به دلالت بر جوازم دارد، سندش معتبر است چون محمد ابن مضارب ثقه است. این رو تو فقه میفرماید، ولی در رجالشون هم محمد ابن مضارب را مجهول میدونن هم محمد ابن مصادف را. و مرجع در این قسمت اون کتاب رجالشون است، خواه زمانن متأخر نوشته باشد یا متقدم، ولی اینکه در اونجا فن آوری کرده نه در کتاب فقه. در کتاب فقه تحقیق رجالی ندارن، همینطور فرمودن. بله فرمودن، اما شاید در اونجا یادشون رفته و در اونجا نظر شریفشون در ذهنشون نبوده که چی فرمودن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تا کنون روشن شد که کلیات باب اقتصاد در مکاسب محرمه مطرح است و اصلا سخن از بیع و امثال بیع نیست، بلکه پیام مکاسب محرمه این است که در اسلام کجا مال در آوردن حلال است، کجا مال در آوردن حرام، خواه به صورت بیع باشد، خواه به صورت اجاره باشد، خواه به صورت تبادل حقوقی باشد، خواه به صورت تبادل انتفاعی باشه، که محور مال درآوردن این عناوین چهارگان است. چون پیام اصلی کلیات مکاسب محرم این است، باید دید که اون ضابط عامی که این پیام عمومی را ابلاغ میکند چیست، راهی را که محقق رضوان الله علیه رفته آمده فرمود به این که هر چیزی که نجس العین است، اعم از خمر و خنزیر و میت و مانند آن، یا ارواس و ابوال مالای و کل لحمه و مانند آن. و چون مرحوم علامه مستقیما شاگردی محقق را تحمل کرده است و از این فیض بهره برد، بسیار از نوشته های مرحوم علامه چه در قواعد چه در غیر قواعد به روال محقق بزرگوار است. حتی استدلال هایی که محقق در معتبر می کند، غالب اون ادله در فرمایشات مرحوم علامه در قواعد و امثال قواعد آمده و راه اساسی هم طی کردن، چون می خوان کلیات را تدوین کنند. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در فصل بندی و عنوان نظیر مرحوم محقق سخن گفته، فرمود مسئله اولا در اعیان نجسه است، مکاسب و محرمه در اعیان نجسه، ولی وقتی وارد بحث می شود از ابوال مالای اکلا همو سخن می گوید. می بینید این با اون عنوان هماهنگ نیست. ابوال مالای اکلا لحمه یکی از زیر مجموعه نجس العین است. نجس العین شامل ارواس و ابوال و لحوم و شحوم و خمر و نبیذ و فقاع و هر چه که نجس العین است خواهد شد. تنها ابوال ما لا یاکل لحمه که نیست که. خب پس عنوان مطابق با فرمایش محقق و علامه است، اما همین که از عنوان نجس العین میگذرد وارد بحث اول مال یکل لحمه نمیشود. خب نجس العین چی؟ جایز است یا جایز نیست؟ شما یه کلی گفتید اما نه استدلال کردید، نه بحث کردید، نه نقل قول کردید، هیچ کار نکردید. پس راه محقق است. یک، و این هم روشن شد که محور اصلی بحث در مکاسب محرمه این است که ما ببینیم کجا اسلام بهره برداری را تحریم کرده است. وقتی بهره برداری تحریم شد، مال درآوردن از اون راه هم محرم است. در جریان اعیان نجسه دو طریق داشت که هیچ کدام از این دو طریق کارآمد نبود. یکی طریق عام بود، نظیر روایت تحف العقول، جعفریات، دعایم الاسلام و مانند اون که مشکل سندی داشت. یکی هم طریق خاص بود. طریق خاص یعنی بهره برداری و استیاد ضابطه عام از نصوص مخصوص. آیا روایاتی که در باب خمر، خنزیر، نبیذ و مانند اون وارد شده است میشود از اینا کلی استفاده کرد یا نه؟ آیا روایاتی که در باب عذره وارد شده است می شود از اون به عنوان یک ضابط کلی بهره برداری کرد یا نه؟ ملاحظه فرمودید که روایات خمر در باب خودش تام بود، ولی برای افاده ضابطه عام ناتمام بود. یعنی ما نتوانستیم از نصوص خمر بیش از این که مسئله فقاع و نبیذ و سایر زیر مجموعه شراب تعدی کنیم، بتوانیم گذشته از اینها یه ضابطه عام استفاده کنیم، بگویم هر چی که نجس العین است کسب او حرام است. این نتوانست. بخش دیگر روایات باب عذره بود که این روایات نه تنها توان اون را نداشت که ضابطه کلی افاده کند، بلکه از افاده حکم خاص خودش هم عاجز بود. برای اینکه روایاتش سه طایفه بود، طایفه اولا دلالت بر منع میکرد، طایفه ثالثه دلالت بر جواز میکرد، طایفه ثانیه جمع بین منع و جواز داشت. اونی که منع جمع بین منع و جواز داشت تقریبا پنج وجه برای حمل این روایت پیدا کردن، او رو شاهد جمع قرار دادن که قائل به این وجوه خمسه رو مرحوم شیخ انصاری تو مقاصد ذکر کرده که بعضی از اینها به جمع دلالی برمیگردد، بعضی از اینها به جمع سندی برمیگردد، بعضی از اینها به این برمیگردد که روایات جواز رأساً حجت نیست چون حل بر تقیه شد، بعضی از اینها به جمع تبرعی شبیه در است که مثلا روایات جواز هم می شود بر اثره حلال گوشت ها و روایات من هم می شود بر اثره حرام گوشت ها که این به جمع تبرعی و تبرعی شبیه در است. خب بنابراین این جمعه پنجگانه هیچ کدوم کارآمد نبود، لذا روایات باب عذره نه تنها نتوانستی ضابطه عام افاده کند، بلکه برای تأمین حکم داخلی خودش هم هنوز ناتوان است. برای اینکه روایت محمد بن مضارب اگر معتبر بود دلالت بر جواز می کرد، لکن همون بزرگانی که محمد بن مضارب را توصیق کردن در جای دیگر تجهیل کردن، نسبت جهل به او دادن، گفتن این مجهول است. پس از روایات باب عذره نمی شود چیزی استفاده کرد. حالا والذی ینبغی ان یقال مطلبی است که ریشه‌اش در ایضاح الفوائد فخر المحققین است، پسر مرحوم علامه، بعدم البته در فرمایشات سایر فقها آمده که ما یه ضابطه عام ترسیم بکنیم، بعد هرچه از نصوص خاص استفاده شد از این ضابطه عام به در خواهیم آمد. ضابطه عام این است که الان بحث در این نیست کدوم معامله حلال صحیح است کدوم معامله باطل است در اثر این که منفعت محلله عرفی ندارد، چون او رو هر بابی مشخص میکند. الان بحث در این است که هر جایی که شارع مقدس به نحو ضابطه عام بهره برداری از او را تحریم کرده است، الممنوع شرعن کالممتنع عقلن و عرفن، اگر چیزی را شارع مقدس از منفعت و انتفاع و مالیت اسقاط کرده است، این مانند چیزی است که مالیت ندارد. چیزی که مالیت ندارد کسب در باری او باطل است، چیزی که پیش عرف و عقلا مالیت دارد لکن شارع تحریم کرده است، او را از مالیت اسقاط کرده است، محدور المالیه کرده است، کسب درباره او هم باطل است، حرام است. همونطوری که شهید ثانی در مسالک فرمودن مدار اصلی این گونه از تحریم ها بطلان است، اون حکم تکلیفی را که دوزخ باشد به تبع به همراه دارد. پس اون چرا که عرفن و لدل اغلا فاقد مالیت است، اون معلوم است که کسب درباره او باطل است، به جای گفتن ندارد و از محور مکاسب محرمه بیرون است. اون چه که پیام اصلی مکاسب محرمه است آن است که چیزی را که شارع مقدس از مالیت اسقاط کرده است، این رو مال نمی داند، اونگاه الممنوع شرعن کالممتنع عقلن یا عرفن است. اگر چیزی پیش شارع به هیچ وجه مالیت نداشت، مثل آن است که پیش عرف به هیچ وجه مالیت نداشته باشد، که دیدان و الخنافس. و اگر چیزی هیچ مالیت نداشت، هر گونه کسبی در محور او باطل است، چه عینش رو بفروشن، چه او رو اجاره بدن، چه حق سبق او را مدار مال قرار بدن، چه بهره به انتفاع از او را، نه منفعت او را، انتفاع از او را منتقل بکنند و مال بگیرند، همه این انهای چهارگانه باطل است. چیزی را که شارع تحریم کرده است، اذا حرم شارع او شیئاً حرم ثمنه، این را به عنوان یک اصل کلی از دستورات دین میتوان استیاد کرد برو ما روایت نداشته باشیم. ما هیچ روایت نداریم که اذا حرم الله شیئا حرم ثمنه، ولی یقین داریم این چه این است. چرا؟ برای اینکه معامله صحیح است که خود دین او رو امضا بکند. این مقدمه. و معامله به کسب در قبال چیزی است یا در قبال عین است مثل بی، یا در قبال منفعت است مثل اجاره، یا در قبال حق است یا در قبال انتفاع است نظیر تعهدات عقلای دیگر. اما در قبال هیچ، در قبال لاشی نمیشه کسب کرد. این رو ما یقین داریم، برای اینکه شارع مقدس در خیلی از موارد اینا رو اکل مال به باطل میداند. یه وقت هست کسی مالی را به دیگری هبه میکند، صدقه میدهد، سلم میدهد، خب اینا حلال است. یه وقت هست مالی را به کسی صدقه و سلم و هبه و امثال جایزه و امثال زارک نیست، مالی را انشاء میکند در قبال چیزی. اون شی باید که از این عناوین اربعه باشد، یا عین مالی یا منفعت مالیه یا انتفاع مالی یا حق مالی باشد. خب اگر شارع مقدس یک شی را تحریم کرده است، یعنی هیچ کدام از این عناوین اربعه را شارع امضا نکرده، وقتی امضا نکرده است این ممنوع شرعی مثل ممتنع عقلی است، مثل طیر فی الهوا است، مثل مگس در فضا است. خب این هیچ بهره‌ای برای دیگری ندارد. کسی بگوید من این پشه تو هوا را به شما فروختم یا اجاره دادم یا تبدیل حق کردم یا تبدیل انتفاع کردم در مقابل ما، این همان است که شارع فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا تكون تجارة عن تراض. این تجارت نه یعنی خرید و فروش، یعنی بی، تجارت یعنی درآمد و کسب. کسب خواه به صورت اجاره هم تجارت است، صلح هم تجارت است، سایر تعهدات متقابل هم تجارت است. تجارت نه یعنی بی. به یه عنوان خاص خود را دارد در کریمه سوره نور که فهمون رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بی، اون این تقابل نشون میداد که بی تجارت خاص است، مرادف تجارت نیست. خب پس هر چیزی را که شارع مقدس از مالیت اسقاط کرده باشد، بهره برداری از او را تحریم کرده باشد، کسب او میشود حرام، خواه نجس العین باشد خواه نباشد. این ضابطه گذشته از اینکه همه اعیان نجسه را زیر مجموعه دارد، از این هم فراتر هست، هرچی که مالیت ندارد. این ضابطه اول. و اگر چیزی شارع مقدس همه منافع یا جل منافع او را تحلیل کرده است، کسب درباره او حلال است. و اگر چیزی را شارع مقدس بعضی از منافع او را تحریم کرده، بعضی از منافع او را تحلیل کرده، این مربوط به این است که کدام یکی از این دو منفعت محور کسب قرار می‌گیرد. یه وقت هست کسی شیئی را که شارع مقدس بعضی از منافعش را تحریم کرده، بعضی از منافعش را تحلیل کرده، این رو فی الجمله می‌خرد و خیلی روشن نیست، بعدها انگیزه او معلوم می شود. این فتوا به بطلان چنین کسب و حرمت چنین کاری آسان نیست. یه وقت است که نه، از همون اول به قصد اون منفعت محرمه دارد تجارت می کند. وقتی به قصد منفعت محرمه تجارت کرد، همون بخش حرامش زیر انشاء قرار می گیرد. وقتی همون بخش حرامش زیر انشاء قرار گرفت، اون منفعت حرام را کالا یا ثمن قرار میدهد. وقتی اون منفعت حرام را کالا یا ثمن قرار داد، شارع او را امضا نمیکند. پولی که در مقابل این میگیرد میشه اکل مال به باطل، برای اینکه اون خریدار یا مستأجر یا امثال اونها که به قصد هبه و صله و جایزه و صدقه نداد، که روی این انشا داد، انشا تجاری داد، این انشاء تجاری هم که شارع امضا نکرده. پس بنابراین اگر یه چیزی رو جمیع منافعش و شارع تحریم کرده باشه، ما دیگه نیازی نداریم به جعفریات و دعام الاسلام و تحف العقول که بفرماید ازا حرم شیئا حرم ثمنه. ما میدونیم وقتی شارع مقدس یه چیزی رو محدور المالیه کرد، خب هر گونه تجارتی در مقابل او اکل مال و باطل است. و اگر چنون چه به اون نبوی تمسک میکنن، برای سهولت در تعبیر یا برای تأیید است. ما چه حاجت به نبوی سنن بیهقی که چون حضرت فرمود اذا حرم شیئا حرم ثمنه، خب معلوم است نفرموده بودم همینطوره چون قبلا فرمود. نیازی به این نبوی نیست تا کسی بگوید ضعف سندش و عمل اصحاب منجبر است. خب این همه دستورات شارع که اکل مال باطل حرام است حرام است حرام است همینه دیگه. اگر یه چیزی ممنوع بود شرعاً، مثل ممتنع عرفی و عقلی است، عقلاً و عرفاً. و اگر کسی ماری رو به دیگری داد به عنوان صدقه، صله، هبه، جایزه، خب این اکل مال است به نحو حلال. ولی اگر زیر مجموعه انشاء رفت در مقابل یک کاری یا کالایی که شارع تحریم کرده، اون کالا یا کار محرم کل عدم است. پس نه اون مؤجر چیزی داد، نه اون بایه چیزی داد. وقتی چیزی نداد، این ثمن یا مال اجاره که میگیرد چیه جز اکل مال باطل؟ پس الان میتوان گفت که اسلام میفرماید اذا حرم الله شیئا حرم ثمنه، با اینکه اکل مال باطل. اگر چون چه این چنین بود، یعنی جمیع منافعش محرم بود، این الممنوع شرعاً کل ممتنع عقلاً و عرفاً است و مکاسه محرمه حددار این است. نه این که چیزی که مالیت ندارد، خب چیزی که مالیت ندارد همگان می دارند که این چیزی باطل است. و اگر چیزی را شارع مقدس به دو قسم تقسیم کرده، برخی از منافع او را تحلیل کرده، برخی از منافع او را تحریم کرده، این شیء نسبت به بعضی از منافع محدور المالیه است، نسبت به بعضی از منافع موجود المالیه، اگر کسی فی الجمله خرید، نه بل جمله، فی الجمله خرید، تحلیل نکرد، فتوا به بطلان چنین کاری آسان نیست. ولی اگر نه، این رو باز کرد، قصد کرد، به قصد منفعت محلل خرید، این معاملش صحیح است. به قصد منفعت محرم خرید، بطلان این معامله خیلی روشن نیست، نیازی به تبیین است و باید تبیین بشود و تبیین شده است و اساره تبیینش هم به این است. یه وقت از انسان یک شیء حلالی را می خرد که منفعت محلله عقلایی دارد، برای اینکه بهره حرام از او برد، این انگیزه است. این باعث حرمت معامله نیست، اون انگیزه باطل از مدار این داد و ستد بیرون است، این یک گناه خارجی است. کسی یه میوهی میخرد که با این میوه کسی رو فریب بدهد، با او یک گناهی بکند، به قصد یک گناهی این نان را میخرد یا این جام را میخرد، اون انگیزه حرام از قرم رو به داد و ستد بیرون از مایز حرمت این معامله نیست. یه وقت است که نه، این کالا را برای اون کار حرامش میخرد. اگر یک کالای دارای منفعت محلل و محرم بود، این یه مقدمه، و خریدار به قصد منفعت محرم بخرد، این دو مقدمه، و این قصد زیر مجموعه انشاء می آید نه انگیزه بیرون، این سه مقدمه. وقتی انگیزه انشاء آمد، یعنی به تو که می گوید ناظر به همون کار حرام است، اشتری تو که می گوید ناظر به اون کار حرام است، پولی که گرفته می شود یا می دهد در برابر کار حرام است، خواه به نحو انتقال این یا منفعت یا انتفاع یا حق، هر کدام از این عناوین اربعه، اون پول در قبال این کار حرام است. این تعویض و تبدیل بین حرام و حلال است. این حرام مقابل خود را هم حلال میکند. اذا حرم شیئا حرم ثمنه. چرا؟ برای اینکه این بخش حرام که در اختیار فروشنده یا خریدار نیست تا منتقل بکند، پس او چیزی نداد. وقتی چیزی نداد در قبال هر چه بگیرد اکل مال به باطل است. اون چرا جریان قمار حرام است؟ برای اینکه این قمار با برنده چیزی نداد، که اون پولی رو که گرفتم که به عنوان صدقه و صله و جایزه و امثال زاره که نگرفت. که یه وقت هست یک قمارباز یک دیگر رو مهمانی میکنن، پذیرایی میکنن، هدیه میدن، جایزه میدن، خوب کادو میدن، اون خارج است. یه وقت تحت اون هیچ یکی از اون عناوین نیست، در قبال این برندگی قمار برنده است، نه در قبال چیز دیگر. و اینم که مال نیست. و اگر انسان مال ندهد به مال بگیرد به شکل مال باطل. بله، چون آخر اون چرا که فروشنده گفت به تو همون را میگوید اشتری تو، اون چرا که موجر گفت آجر تو همون را مستأجر میگوید استأجر تو. بله، بسیار خوب. خریدار که به قصد محرم میخرد، یعنی اون چرا که در محور انشاء اوست، اگر چنون که فروشنده و خریدار او یه چیزی را انشاء بکند، طرف مقابل چیز دیگر را انشاء بکند که این مشکل معاملاتی دارد در محور تعویض، برای اینکه ایجاب و قبول به یک جا متوجه نشدن، این معامله از اون جهت اشکال دارد. یه وقت هست که نه، اگر فروشنده خصوص حلال را اراده کرده، خریدار خصوص حرام را اراده کرده، این معامله اشکالش هم باز از اون جهت هست که نه، اصلا پایا پایا هم نیستن، اصلا این معامله نیست. او گفت بی تو الف، این گفت اشتری تو با. نه، تا تحلیل کردیم دیگه. فقط بله، اگر چنون چه این مشکل معامله از این جهت است که بالاخره اینا خرید و فروش نیست، برای اینکه فروشنده به الف را فروخت، خریدار با را خرید، این که معامله نیست. و اما اگر چنون چه محورش داد و ستد به انشای شیء معین بود، حالا این خریدار به قصد اون منفعت محرمه رفت این شیء را بخرد، نه انگیزه بیرونیش این باشد که ما بگیم تخلف دایی و قصد و امثال زارک نقشی ندارد. مثل این کسی میوه میخرد به قصد این که مهمان میاد پذیرایی میکند، بعد منوش مهمان نیامده، خب این که باعث بطلان معامله نیست. قصدی که زیر من موجه انشا برود. خب وقتی خریدار به قصد اون منفعت محرم میخرد، یعنی این به تو را یا اشتری تو را متوجه همون بخش حرام میکنه، یعنی مالی که من میدهم فقط برای همین است. اون طرف مقابلم که به تو یا اشتری تو دارد، یا قابل است یا موجب، در همین مدار انشاء میکند. اون چرا که فروشنده انشاء کرد، خریدار همون را انشاء میکند، میاد قبل تو، نه بیگانه را. رو قصد، بله بله، بعد این متاع خارجی حالا تحلیل شده است به دو متاع. این متاع خارجی الان تحلیل شده است به دو متاع. بله، این متاع خارجی که الان میگه بی تو حاضر سکین یا اشتری تو حاضر سکین، اگر این دو تا منفعت داشت، اون قصد خارجی را که انگیزه است بیاری تو محور انشاء، بگید این شیء که دارای منفعت محلل است به دارای منفعت محرمه، اون فروشنده یا خریدار بخش محرم را قصد کرده است. وقتی این شیء دارای منفعت محلل به محرمه بود، پس یک شیء نیست، دو شیء است، به دلیل اینکه در شرع دو تا حکم دارد. اگر دو تا حکم دارد، معلوم شد دو تا موضوع است و حقیقتاً دو تا است. بعد ادم چشم بسته میگد این شیء واحد. اگر دو تا حکم دارد معلوم شه دو تا موضوع است. اگر دو تا موضوع است مربوط به خریدار است. خب یه تکه چوب را آدم میخرد برای که صنم بسازد یا در بسازد، پس این دو شی است نه یک شی. حالا اگر کسی آمده یه تکه چوب را خریده بت فروش بت ساز است، یه وقت کسی در ساز است پنجره ساز است، یه وقتی بت فروش است بت ساز است، هر دو آمدن در یک میدان چوب فروشی میخوان چوب بخرن، پس این یه تک چوب این یه تک چوب دو حقیقت است، برای اینکه دو تا حکم دارد، دو حقیقت اعتباری است البته. خب اون که میآید اون بت ساز که بت سازی کند و بت فروشی کند میآید میگوید من این را میخرم برای اون که بت بسازم، این میاد تحت انشای او. یه وقت است که نه، این رو میخرد برای اینکه ازش بهره ببرد، بهره حلال برد، یه چوب بسازد، بعد میرود در مغازه پشیمان میشود این رو بت میسازد، این معصیتیست جدا، این به کار ممید. اما در اون جایی که در حین خرید و فروش میاد من این رو برای بت سازی میخرم، پس اونی که تحت انشا رفته همین این بت سازیست. اون طرف مقابل هم که انشا میکند کالا را یا سمن را، رو همه این بت سازیست. پس چوب بت کده خرید و فروش شده است، نه چوب در و پیکر سازی. وقتی این چوب بت کده خرید و فروش شد این مالیت ندارد، وقتی مالیت نداشت سمنی که در مقابلش پرداخت میشود اکل مال باطل است. اگر بایه قصد نکرد، اگر بایه ای رو قصد نکرد، پس مشتری یه چیز دیگه قصد کرد، بایه چیز دیگه قصد کرد، او یه بیتوی گفت مربوط به خودش، ای اشتراک قبل توی گفت یا اشتراک توی گفت مربوط به خودش، اینا با هم احساس ندارن. اون چرا که این انشا کرده است این باید بگوید قبل تو، این صورتاً عیب ندارد. نه، این متاع معین الان به دو کالا عنوان شده است، به همون دلیل که شارع مقدس این برای این متاع دو تا حکم قائل است، یکی را حلال میداند یکی را حرام میداند. بسیار خوب، پس در میشه با تعدد قصد این شی دو شی خواهد شد. معامله دو تا معامله است، یکی صحیح است یکی باطل، حکم فقهیش هم حکم تکلیفیش هم دو تا است، یه جهنم هست یه جا نیست. پس معلوم می شود همین شیئی که دو تا حکم دارد در تحلیل ذهنی و نهایی به دو موضوع منحل می شود. پس پولی هم که می گیرد چرا عقل مال به باطل است؟ برای اینکه چیزی ندارد. پول قماربازا چرا عقل مال باطل است؟ برای اینکه چیزی ندارد. نه، منظور اینه که حالا که این یکی که دارد به عنوان بت فروشی می خرد بقیه منافع را که بهره در نمی کند، اونه که زیر انشاش می رود همون بتسازی است، این هم که مالیت ندارد. چوبی که برای بتسازی باشد مالیت ندارد. وقتی مالیت نداشت در قبال او هرچه هم گرفته بشود اکل مال و باطل است، برای اینکه اون پولی که می دهد به قصد جایزه و سله و هبه و صدقه و امثال داره که نیست، نظیر قمار. پس اذا حرم الله شیئاً حرم ثمنه، این هیچ وجه نیازی به نبوی که سر در بیهقی دستانش نقل کرده نیست، البته تأیید هست، ضابط کلی به این صورت در میاد، مگر اینکه از مدار اون انشا بیرون باشد، قصد، انگیزه، دایی، همه اینها را باید از مدار داد و ستد بیرون برد. اگر آمد زیر انشا اونجایی که دارد عقد میبندد پیمان میبندد همون را انشا کند، در اونجا اگر یه چیزی که حرام بود یعنی محدور المالیه است، وقتی محدور المالیه بود چیزی نداد تا در قبال چیزی بگیرد، این میشود ضابطه کلی. ریشه اصلی این سخن در ایضاح الفوائد مرحوم فخر المحققین هست، منتها نه به این صورتی که ارتباط تنگاتنگ با کلیات مکاسب محرمه پیدا کنه. الحمدلله.